پذیرا باشن. یعنی شما الان کنزیان ها رو خارج از ادبیات اقتصادی نمیبینیدشون.
میخوام
بگم ببینید تغییر پذیری و پذیرفتن شرایط موجود، این خودش بخشی از زیستنه، بخشی از تکامله.
دقیقا.
اگر اقتصاد کلاسیک میخواست حرف خودش پافشاری بکنه، شاید ما بعد از 1920 بعد از 1930 دیگه چیزی به اسم اقتصاد کلاسیک نباید میداشتیم.
دقیقا.
کما اینکه ما چیزی الان به اسم مارکسیست دیگه نداریم، چیزی به عنوان کمونیست دیگه نداریم. چرا؟ چون اونا رو اصولشون زیادی وایستادن و در نهایت منجر به فروپاشی و شکست شد. اما اقتصاد کلاسیک و اقتصاد مبتنی بر بازار یک شناوری داره، یک بستی رو داره که نسبت به تغییرات تا یه حدی خودش رو آداپته میکنه، خودش رو تطبیق میده. این در حوزه مکاتب همین اتفاق برای برندها هم میفته، همین اتفاق برای کسب و کارها هم میفته. ما اصلی رو که باید بپذیریم، این اصل رو باید ما در موقعی که کسب و کارمون راه میندازیم بپذیریم، و اون این هستش که دنیا و جهان منتظر ما نمیمونه، اون داره مسیر خودش رو میره و ما باید از تغییرات به نفع خودمون استفاده بکنیم.
بله، بسیار.
کسانی برندن که تغییرات رو به نفع خودشون تغییر میدهن و کسانی بازندن که در مسیر تغییرات میخوان نگهش دارن، میخوان متوقفش بکنن. این تغییر کردنه نکته مهمیه که متاسفانه ببینید ما تو اقتصاد خودمون خیلی سنتی نگاه میکنیم. شما نگاه بکنید خیلی از فروشنده ها، خیلی از کاسبا، مثلا یه مغازه ای رو داره سالهاست یه جور ویترینش رو چینده، سالهاست یه جور فروش داشته انجام میداده. خیلی از کسب و کارها مجبور شدن که بیارن کسب و کارهاشون رو تو فضای مجازی. باز تو همین فضا میبینید که خیلی عقب موندن. خیلی از برندهای بزرگ و کسب و کارهای موفق کسانی هستن که خودشون رو میپذیرن، تغییرات رو میپذیرن. من یه نمونه میخوام بگم برای شنوندهای فراپاگوس تئوری ذهن. ما یه نمونه رو یه وقت تو برنامه مطرحش کردیم به اسم داستان جکما. داستان جکما که مالک یکی از برندها و شرکت‌های معتبر اینترنتیه، ایشون یه نکته خیلی جالبی داره که در یک مقطعی دولت چین میاد و قوانینی رو میذاره که این متضرر میشه. اون بلا فاصله میاد و تغییر میده محیط کسب و کاری خودشو، تغییر میده برای اینکه از اون فضا خارج بشه، میره شرکتش رو، سهامشو میفروشه، میره یه جای دیگه همون مسیر رو ادامه میده. یعنی حتی تغییر دادن و پذیرفتن اینکه من از این مسیر نمیتونم برم، حالا میخوام برم توی مسیر دیگه، اما کسب و کارمو حفظ بکنم، حتی در این حد هم آدمهای بزرگ دارن روش فکر میکنن.
آفرین، دقیقاً همین موضوعه که خیلی مهمه.
ببینید یکی از نکات بسیار موفق، یعنی یکی از رمزهای موفقیت خیلی از شرکت‌های بزرگ تو مستندسازیه. مستندسازی یعنی اینکه میاد و مثلا گزارش روز به روز داره، گزارش هفتگی داره، گزارش کیس با کیس داره. یعنی میاد میگه آقا من در فروش مثلا فلان لباس موفق بودم چون این اتفاقات افتاد، در فروش فلان لباس ناموفق بودم چون اینطوری شد. خب بعد این روندها رو که نگاه میکنه، وقتی که دقیق روندها رو نشون بدی میتونی بفهمی که الان موقع تغییر کدوم یکی از اینهاست. اما اگر همینطوری کلی در امروز صبح بسم الله الرحمن الرحیم پرکره مغازه‌مو دادم بالا شروع کردم، خب امروز چجوری فروختم، فردا چجوری میفروشم، یه ماه دیگه چجوری میفروشم، اگر هیچ مستندی وجود نداشته باشه شما یه روزی به یه جایی میرسی که فکر میکنی کسب و کارت به درد نمیخوره. ولی اگر مستندسازی وجود داشته باشه شما اون روز میفهمی که نه، کسب و کار حتما همه کسب و کارها خوبن. من یکی از اعتقاداتم اینه که شما اگر در هر کاری پرفشنال و متخصص اون کار باشی حتما بیزینس خوبی خواهی داشت. ما کسب و کار به درد نخور نداریم، ما فقط کسی رو داریم که نمیتونه کسب و کارشو درست مدیریت بکنه. حالا اگر من یه مغازه ای رو دارم، یه مغازه چه میدونم تعویض روغنی دارم، یعنی اصلا دیگه کسب و کار کاملا دیگه اجرایی و شاید خیلی دور از همه اتفاقات دیگه، شما امروز صبح که اومدی در مغازه‌تو باز کردی و یه تعویض روغنی دادی، به این نگاه بکن که آقا من امروز چند تا مشتری داشتم، با مشتریام چه جوری برخورد کردم.
بسیار عالی، خیلی نکات
دارم کار انجام میدم. این مسیر تحول رو به ما میگه، مثلا کدوم نقاط رو باید تغییر بدی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، نکات خیلی خوبی رو فرمودید آقای دکتر مروی، دست شما درد نکنه. در پایان آقای دکتر، اگر بخوایم با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور خودمون وجود داره و حتی یه جاهایی ریسک پذیر هم اگه میخوایم باشیم، یه ذره باید بیشتر حواسمون رو جمع کنیم اگه بخوایم یه تغییری رو انجام بدیم، فکر میکنید اولین مؤلفه تغییر، اینو میخوام در جنبندی بحثمون بهمون بگید، در کسب و کارهای ما به ویژه کسب و کارهایی که دیربازده هستن ها، زود بازده ها تکلیفشون مشخصه، اونایی که دیربازده ترن اولین مؤلفه تغییر به نظر شما چی میتونه باشه؟
ذهنیت.
آها.
این ذهنیت یعنی چی؟ یعنی این که من اولا از تغییر نترسم، دو این که بدونم که تغییر، دو این که تغییر رو بخشی از کسب و کار بدونم.
عجب.
یعنی من میدونم، من خیلی این رو دیدم که خیلی از آدم ها هستن که وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگه آره دیدی این جوونا این دور زمونه اینجوری رفتار میکنن.
بله.
من میگم خب آقا ای بشه، تو به تو کاذبی، تو در مقام کاذبی به این فکر بکن که حالا که جوون ها الان لباس اینطوری میپوشن چه فرصتی برای تو ایجاد میکنه.
درسته.
من اولین قاعده تصمیم گیری تو تغییرات رو اینو میگم که ما ذهنیتمون تغییر رو به عنوان یک پارامتر مهم به رسمیت بشناسیم، بدونیم که محیط پویاییه و هر روز تغییر میکنه، اون وقت با تغییر به عنوان یک چالش برخورد نمیکنیم، به عنوان یک فرصت بهش نگاه میکنیم. ممکنه یک سری تغییرات به نفع من باشه، من ازش استفاده میکنم، ممکنه یه سری تغییرات به ضرر من باشه، من مدیریتش میکنم، اما بپذیرم که امروز، یعنی امروزی که من در مغازه رو باز کردم، حتما با دیروز متفاوته.
بله.
با این ذهنیت برم. این اتفاقه به نظرم هست. نکته دوم تو دیر بازده ها به نظرم اینه که ببینید ما تو کسب و کار یک کور داریم، یه هسته اصلی داریم.
درست.
مثلا من تو کسب و کارم آشپزی و فروش غذا، این حد این کار منه.
درست.
حالا من فروش غذا میتونه کترینگ باشه، میتونه رستوران باشه، میتونه نمیدونم توی خونه یکی برم براش آشپزی بکنم، نمیدونم. من اصل کسب و کارم رو حفظ کنم، مثلا آشپزی، غذا آشپزیه.
بله.
اما روش های اون دیگه میتونه متفاوت باشه.
آفرین.
ما تو بلند مدت ها باید حواسمون باشه که فرق بذاریم بین اون کس مرکز و اون خسته کسب و کار با اون چیزهای دیگه ای که حاشیه اونه.
متشکرم آقای دکتر مروی. دست شما درد نکنه. از نکاتی که گفتید بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خداحافظ.
متشکرم.
مردم معتقدند که اقتصاد مجموعه ای از فرمول‌های ثابت و قطعی آماری و اصول ریاضیه که فقط شاخص‌های اقتصادی میتونه روشون تأثیر بگذاره، اما بررسی‌های دقیق‌تر نشون میده در بزنگاه‌های مختلف روایت‌ها و شایعه‌ها چه تأثیرات شگفت‌انگیزی بر رویکردهای اقتصادی کشورها و رفتار اقتصادی مردم بر جای گذاشته. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. تئوری ذهن، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در تاریخ 17 نوامبر سال 1906 میلادی پسر بچه‌ای متولد شد که تونست در دوران زندگی خودش نه تنها تاریخ صنعت کشورش رو دستخوش تحول کنه، بلکه موفق شد کل جهان دوران خودش رو هم تحت تأثیر فعالیت‌هاش قرار بده. همیشه یه فرد نابغه و قابلی پیدا میشه که یه برند پایدار و به یاد موندنی تأسیس کنه. در خصوص این کمپانی سوئیچیرو هوندا همون نابغه بود. اون در تمام طول دوران زندگیش علاقه زیادی به صنعت خودرو داشت. یعنی از همون دوران کودکی اون به عنوان یه مکانیک توی یه گاراژ مشغول به کار شد و با ایجاد تغییراتی در ماشین‌ها اونا رو برای مسابقه آماده می‌کرد. سوئیچیرو هوندا یک کارآفرین ژاپنیه که نامش در تاریخ به عنوان یک مخترع و تولیدکننده عمده موتورسیکلت‌های سبک و سنگین و خودرو جاودان باقی مونده. سوئیچیرو هوندا مؤسس این شرکت و شرکت‌های خودروسازی در امریکا و ژاپنه. اون خالق مدل‌های پرطرفدار موتورسیکلت و خودرویی که از جمله اونها میشه به سوپرکاپ، سیویک، اکورد و پریلود اشاره کرد. شاید به سختی بشه کسی رو پیدا کرد که نام این شرکت رو نشنیده باشه. البته تعجبی نداره، چون مردم بیش از 140 کشور جهان مشتری دوچرخه‌ها، خودروها، موتورقایق‌ها، تراکتورهای کوچیک، ایستگاه‌های برق خودکار، دستگاه‌های کشاورزی و بقیه تجهیزات اونها هستند که به موتورهای بنزینی مجهزه. در سال 1956 این شرکت شناخت 3 لذت رو برای کارکنای خودش ضروری دونست. اول لذت تولید. این لذتیه که فقط مهندسین شرکت هوندا با اون به خوبی آشنا هستن. خوشحالی محض یه مهندس وقتی که کالاش از کیفیتی برخورداره که مورد استقبال جامعه قرار میگیره. لذت دوم مربوط به وقتیه که فروشنده خوشحال از اینکه یه مشتری یکی از محصولات هوندا رو میخره. و سومین لذت به مشتری تعلق داره، یعنی زمانی که یکی از محصولات هوندا رو خریده و از این کار خوشحاله. قدرت رویاها، این شعار همیشه یه شرکت ژاپنی هونداه.
چقدر حاضرین کسب و کارتون رو ارتقا بدین، ریسک کنین، تلاش کنین، چقدر حاضرین این کار انجام بدین؟
از نظر من کسب و کار تا جایی که بشه باید ارتقا داد، هر چقدر که از نظر فکری جای ارتقا دادن داشته باشه خب به طبع هم درآمد بیشتری در واقع به دست میاد، همین که افراد بیشتری رو میشه براشون اشتغال زایی کرد و فرصت‌های بهتری به وجود میاد در آینده، میشه ارتقا داد به صورت یعنی در واقع بین‌المللیش کرد و به نظر من حد مشخصی وجود نداره واسه اینکه چقدر بشه کسب و کار ارتقا داد.
چقدر این موضوع حائز اهمیته؟
این کسب و کار علاقه داشته باشم مسلما خیلی برام مهمه و سعی می‌کنم که ادامهش بدم تا اونجایی که میتونم.
خب خیلی مهمه، به نظر من یکی از مهمترین فاکتورها اینه که آدم درجا نزنه و بتونه پیشرفت کنه و خب این تو اشاره مثلا صنعتی میره مثلا به بحث واردات و صادرات و اینا میرسه، تو اشاره مدیریتی میتونه مثلا از در واقع یه بخش ساده مدیریت یه بخش ساده به کل ویژن مثلا برسه و خب اهمیت اصلیش اینه که جدا از این که بالاخره هرچی سطح اون کار میره بالا تا اشتیاق آدم برای کار کردن بیشتر میشه، این جلوگیری میکنه از این که در واقع باعث میشه که شکوفایی بیشتر اتفاق بیفته، حتی زودتر اتفاق بیفته و این که عادی نشه برات در واقع کاری که داری میکنی.
تا حالا کاری داشتین که ارتقا داده باشینشون کارو؟
زمانی که میخواستیم ارتقاش بدیم باید یه مبلغی رو داشتیم که اون کار رو ارتقا میدادیم و چون اون مبلغ هنگفت رو نداشتیم مجبور شدیم که اون کار بذاریم کنار، ولی علاوه این که کسب و کار را بندازیم و تلاش کنیم که اونو مثلا ارتقاش بدیم انجام دادیم، ولی چون پول هنگفتی نداشتیم برای ارتقاش مجبور شدیم بذاریمش کنار.
خیلی متشکرم که بسته گزارشی برنامه تئوری ذهن رو شنیدید دوستان و شنونده. روایت شرکت هوندا رو بررسی کردیم و مباحثی از این دست رو تقدیم شما شنوندگان عزیز نمودیم. سامانه پیامکی ما 30036-37. یکی از مهمترین مباحث اقتصادی ریسک پذیر بودن و همسو شدن با جریان سیال بازاری. افرادی که فکر میکنن باید تا همیشه نسبت به برنامه‌ای که ریختن وفادار بمونن و نباید هیچ گونه تغییر و انحرافی از نقشه راهشون پیدا کنن، شاید دیر یا زود محکوم به شکست باشن. همراهان و دوستان شنونده، خیلی متشکرم از اینکه همچنان دارید برنامه تئوری ذهن رو میشنوید. ما دیدگاه اقتصادی موضوع روایت هوندا رو با هم دیگه از بیان آقای دکتر مروی شنیدیم. الان میخوایم بیایم سراغ این موضوع که چرا همچنان در کشور ما همین اتفاقی داره رخ میده. یعنی چی؟ یعنی در برابر یه سری از تغییرات مقاومت میکنیم، یعنی به دنبال نوآوری نیستیم، به دنبال تغییرات مثبت در کسب و کارمون نیستیم، بیشتر همون نگاه تغییر در اهداف کسب و کاریمون رو مد نظر داریم. با حضور جناب آقای مهندس محسن مختاری، کارشناس و مشاور کسب و کار. آقای مهندس مختاری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم تقیم الله و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس مختاری، ما در بخش روایت برنامه تئوری ذهن اومدیم شرکت هوندا رو بررسی کردیم، گفتیم بله. این شرکت از کجا شروع کرد و به کجا رسید. یه جایی وقتی میخواد بیاد کالاش رو در کشور ایالات متحده عرضه بکنه، برخی از کسانی که در خود همون شرکت هوندا بودن مخالفت میکنن. چرا؟ چون مجبور بودن یه سری تغییرات رو انجام بدن، ولی در نهایت موفق میشن، تغییراتی رو روی نوع کسب و کارشون و روی کالاشون انجام میدن و میبینن که این تغییر چقدر تونسته به نفعشون تموم بشه و چقدر فروششون رو بالا میبرده، در صورتی که در ابتدا از انحراف از نقشه راهشون میترسیدن. میخوایم این نکته رو بگیم، چرا تو کشور ما این کسب و کارها سیال نیستن، شناور نیستن؟ وقتی یه مسیر رو داریم میریم، همطور میترسیم تغییر مسیر بدیم، همونجور فعلا میگیم حالا بریم، حالا ببینیم چی میشه. این رو میخوایم از بیان شما بشنویم.
خانم تقی مولانا، مسئله‌ای که وجود داره تو تغییر، نگرانی که بعد از تغییر اتفاق میفته است. یعنی ما چون نمیدونیم آینده چه خبره،
بله،
عدم آگاهی داریم، ترس داریم. یعنی علت تغییر تغییر نکردن عدم آگاهیه. پس با چی کار کنیم؟ ما باید همیشه مطالعه داشته باشیم و به روز باشیم تا توی حداقل زمان بتونیم از فرصت ها استفاده کنیم و تغییر ایجاد کنیم. حالا یه موقعی من دارم یه شخصم این کارو میخوام بکنم توی کسب و کارم، یعنی کسب و کار کوچیکم، یه موقع یک سازمانم. حالا تقریبا سازمان ها به وسیله همه ابزارهایی که الان وجود داره دارن سعی میکنن خودشون رو چابک کنن،
بله بله،
تا بتونن سریع تغییر کنن.
آفرین آفرین.
مخصوصا در حال حاضر که فناوری بسیار بسیار تاثیرگذار رو کسب و کارها، شاید مثلا 30 سال پیش اینقدر فناوری تاثیر نداشت که الان تاثیر داره. میگن که هر 100 سال یک بار دانش یعنی فناوری دو برابر میشه رشدش.
بله بله. که من احساس میکنم آقای مهندس حتی از دو برابر هم باید بیشتر خواهد.
الان شده 12 سال.
آها، ببینید چقدر تاثیر داره.
یعنی اینقدر سرعت تاثیر زیاده. اگر نتونیم خودمون رو با تغییر سازگار کنیم، حذف میشیم. دیگه فکر نمی کنم شرکتی به عظمت نوکیا باشه،
بله،
نتونست
آفره
خودش رو با اندروید سازگار کنه، حذف شد.
در صورتی که اولین شرکتی بود که تازه وارد این حوزه شد.
دقیقاً. از این مثالا خیلی داریم، خیلی خیلی داریم. حتی الان شما نگاه کنید شرکت هایی که الان تو 10 تا شرکت اول دنیا هستند، چه جور شرکت هایی هستند؟ شرکت هایی هستند که هر نوع تغییری میخواد توش اتفاق بیفته، با حداقل زمان با بیشترین بهره وری این اتفاق میفته. خیلی شرکت ها بزرگی هست شدن، اصلا توی 10 تا اول دیگه نیستن.
بله بله.
به خاطر اینکه خوب تغییر نکردن.
یا همون عدم آگاهی باعث شده، یا ترسشون، یا اینکه آدمای خطرپذیر و ریسک پذیری نبودن.
نکنی بعضی ها خطر پذیر و ریسک پذیر هستن ها، اما حالا یه ذره کوچیکترش بخوایم بکنیم، به اون آدما وصلشون بکنیم، این آدما بعضیشون درگیر یه غروری میشن، فکر میکنن میدونند، همونجا موقعی که شکست اتفاق میفته. یعنی از جایی که ما مطمئن هستیم معمولا شکست میخوریم،
بله،
و نمیخوایم تغییر بدیم. اصلا بزرگترین، ما مثلا میگیم توی بازاریابی بزرگترین رقیب شما وضعیت موجوده. چرا؟ چون همه نمیخوان به راحتی تغییر کنن.
درسته.
نمیخواد مشتری، یعنی خریدار قبلیشو، یعنی از کسی قبلا میخریده رو رها کنه بره دنبال یک جدیدی، چون بهش اعتماد کرده. آدم ها از منطقه امنشون نمیخوان خارج بشن، چون تغییر ناشناخته است. حالا کیا موفق میشن؟ کسانی که به روزن، دنبال فرصت ها میگردن.
درسته.
و خودشونو متناسب با فرصت ها انعطاف پذیر بار آوردن.
بله.
خوب میتونن برون سپاری کنن.
آها.
خوب میتونن تفویض اختیار بکنن و خوب میتونن برون سپاری که کردن رو نظارت بکنن. این خیلی مهمه.
بله.
وقتی مهارت های نرم تو آدم هاش و یا کسب و کارها شکل میگیره، راحت میتونن تغییر کنن، چابکتر میشن، همه کار خودشون انجام نمیدن.
یه نکته گفتید، گفتید که چابک سازی میتونه تغییر رو برای کسب و کارها آسون بکنه.
بله.
فناوری های جدید خیلیش باعث چابک سازی میشه آقای مهندس.
خیلیش. مثال متاورس.
آفرین.
شاید تا 20 سال دیگه، شاید هم کمتر، دیگه اینقدر که الان دفاتر تجاری قیمت دارن اون موقع قیمت پیدا نکنن.
من احساس میکنم اصلا دیگه نخواهند بود.
اصلا شاید نخواهند باشه.
بله.
نگاه کنید، اگر کسی که سی دی تولید میکرد تغییر نکرد، فلش مموری جاشو گرفت. کسی که فلش مموری تولید میکرد تغییر نکرد، هاردای بزرگ اکسترنال جاشو گرفت. اگر اون کسی که هارد اکسترنال تولید میکرد تغییر نکرد، سیستم کلود جاشو گرفت.
باریکلا. دقیقاً.
اینا همش بر اگر کسی داشتن که دنبال این بود که داره تو آینده چی میگذره و تحلیل ها و آرندی های شرکت رقیب و پیش رو به کدوم سمت دارن میرند، حداقل 10-20% از سرمایش رو و یا درآمدش رو درگیر تغییرش میکرد.
دقیقا.
که اگر خواست تغییر بکنه، اگر اتفاقی افتاد بتونه بمونه تو بازار.
یه چیزی بگم آقای مهندس مختاری. بله. بهترین مثالی که برای تغییر گفتید همون متاورسی بود که گفتید. متاورس دنیای آینده کسب و کارها و گفتگوهای تجاری ما خواهد بود. ما الان حیف که وقت نداریم. من از مردم میخوام برن درباره متاورس تحقیق کنن. اتفاقاتی در دنیای متاورس و جهان مجازی خواهد افتاد که غیر قابل تصور و غیر قابل پیشگیری هست. یعنی این موضوعیه که ما میتونیم بهش بپردازیم. اگه نکته در پایان هست بفرمایید آقای مهندس.
مطالعه کنید، حداقل روزی 2 ساعت مطالعه کنید در مورد حوزه کسب و کاری خودمون. اون موقع نگران تغییرات نیستیم که شنیدیم در موردش و خودمون آماده کردیم براش و ذهنمون آماده است. واسه همین کمتر اذیت میشیم تو تغییرها و چه بسا تغییر میکنیم یا رشد عظیم میکنیم که دیگران نکردن.
بکنه.
اما این نکته ای من بگم در مورد تغییر، ما اول باید به یک ثبات نسبی برسیم، بعد دنبال تغییر و تغییر باشیم.
بله.
اگر اون موقع دنبال تغییر باشیم، اون موقع هیچ وقت به ثروت نمیرسیم. چرا؟ چون میشیم همه کاره هیچ کاره. میشیم این شاخه اون شاخه پریدن. یعنی تغییر صرف هم خوب نیست. باید یک ثبات ایجاد شده باشه. حالا که ثبات ایجاد شد، توسعه رو مبتنی بر این بذاریم که اگر یه اتفاق جدیدی بیفته چی میشه.
بله.
این میشه تحقیق و توسعه بار جده مقاوم میکنه در مقابل تغییرات و قویمون میکنه.
یعنی مبتنی بر تفکر، مبتنی بر منطق و از طرفی یه راهی رو طی کردیم، حالا نیاز به اون تغییر مسیره داریم. بسیار عالی. ممنونم ازتون آقای مهندس مختاری. دست شما درد نکنه، استفاده کردیم. انشالا ببینیمتون.
بنده هم خدافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدارتون. همچنین خداحافظ. متشکرم که برنامه تئوری ذهن رو تا اینجا همراهی کردید. با این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30,000-3637 ارتباط برقرار کنید. در لحظه های پایانی این برنامه از سری برنامه های تئوری ذهن، ذکر این نکته ضروریه که بهبود شاخص فضای کسب و کار معادل رونق سرمایه گذاری، تولید و اشتغاله و تا زمانی که این شاخص مثبت نشه، جریان سیال سرمایه وارد هیچ مجموعه تولیدی و خدماتی و در نهایت وارد جامعه نمیشه. لازمه گاهی در بین راه توقفی کنیم، نگاهی به پشت سرمون بندازیم و راه طی شده را ارزش گذاری کنیم. آیا ادامه این راه برای امروز و تا فردا همچنان ارزشمنده؟ اگه پاسخ شما منفیه یا دست کم مردد هستید و شک دارید، از مشاوران متبحر و افراد با تجربه مشورت بگیرید. توفیق شما و مجموعه سرمایه گذاری شما توفیق جامعه و کمک بزرگی به رشد استقلال ملی ایران. بدرود.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27-86-23-98. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30-36-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtesad.ir
www.radioiqtesad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.